صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. 23 مرداد، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، دعوت میکنم در یک ساعت با ما همراه باشید.
صبحتون بخیر خانم ها و آقایون، هومن عسکری هستم. بسیار خوشحالم که یک روز دیگه در خدمت شما هستیم. ازتون دعوت میکنم که در ابتدای این صبحانه با خبر بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
رسانه‌های ایران میگویند عربستان خواستار میانجیگری عراق بین تهران و ریاض شده است.
کاخ سفید از موضع دونالد ترامپ درباره خشونت‌های ویرجینیا دفاع کرد.
رئیس موساد میگوید ایران در آستانه دستیابی به توان نظامی هسته‌ای است.
قاسم العرجی وزیر کشور عراق که به تهران سفر کرده با عبدالرضا رحمانی فضلی همتای ایرانیش دیدار و گفتگو کرد. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، این مقام عراقی روز یکشنبه گفت عربستان سعودی خواستار میانجیگری عراق بین تهران و ریاض شده. بنابر همین گزارش، وزیر کشور عراق تصریح کرده در سفر اخیرش به عربستان سعودی محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور رسما خواسته تا عراق برای کاستن از تنش‌ها بین ریاض و تهران میانجیگری کند. مقام‌های سعودی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. در پی حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد، عربستان دی ماه سال 94 روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و از آن زمان چندین بار خبرهای تایید نشده‌ای درباره تلاش برخی کشورهای منطقه برای میانجیگری بین دو کشور منتشر شده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
وزیر کشور عراق در تهران گفت که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان خواستار میانجیگری بین تهران و ریاض برای کاهش تنش‌ها شده است. این خبری است که رسانه‌های ایران دیروز یک شنبه به نقل از قاسم العرجی وزیر کشور عراق مخابره کردند. هرچند مقام‌های عربستان سعودی به این خبر واکنشی نشان ندادند. روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پس از اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان و حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد در دی ماه 1394 قطع شد. از آن زمان دو کشور تنها در ماه‌های اخیر گفتگوهایی را برای از سرگیری اعزام زائران ایرانی به مراسم حج داشتند، گفتگوهایی که به اعزام زائران ایرانی نیز انجامید. چندی پیش نیز معاون وزیر امور خارجه ایران از توافق اولیه با عربستان برای بازدید از سفارتخانه ها خبر داد و در این حال گفت هیچ گفتگوی مستقیمی وجود ندارد و تنها پیغام های دیپلماتیک رد و بدل می شود. این در حالی است که از زمان قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، برخی کشورها پیشنهادهایی را برای میانجیگری و تلاش برای کاهش تنش میان دو کشور مطرح کردند. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی یکدیگر را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم می‌کنند و اختلاف‌های آنان در سوریه و یمن جنگی نیابتی را بین دو کشور رقم زده است. از سوی دیگر در هفته‌های اخیر محمد جواد ظریف و عادل جبیر وزرای امور خارجه ایران و عربستان در حاشیه یک نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در ترکیه با یکدیگر گفتگوی کوتاهی داشتند و اونطور که خبرگزاری‌ها گزارش کردند این دیدار در فضای نسبتاً صمیمی برگزار شد و گفته شده که آقایان ظریف و جبیر یکدیگر را در آغوش نیز گرفتند. حال باید دید این دیدار و طرح موضوع میانجیگری بغداد بین تهران و ریاض و از سرگیری روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، این دو بازیگر مهم منطقه‌ای، میانجامد یا خیر.
ادامه خبرها. در پی برخی انتقادها از موضع دونالد ترامپ درباره خشونت‌های اخیر در ویرجینیا، کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد آقای ترامپ همه گروه‌های افراطی را محکوم کرده است. بر پایه بیانیه کاخ سفید، محکومیت حوادث خونبار شهر شارلوتسویل از سوی آقای ترامپ شامل طرفداران برتری نژاد سفید، کوکلاکس کلان‌ها، نئونازی‌ها و همه گروه‌های افراطی بوده است. روز شنبه در تظاهرات طرفداران برتری نژاد سفید و مخالفان آنها 3 نفر کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همان روز خشونت‌ها را قاطعانه محکوم کرد و خواستار اتحاد مردم آمریکا شد. با این حال برخی از او انتقاد کردند که چرا به تعبیر آنها مستقیماً از طرفداران برتری نژاد سفید انتقاد نکرده است. روز شنبه در تظاهرات راستگرایان و طرفداران برتری نژاد سفید و مخالفان آنها در شارلوتسویل ویرجینیا در آمریکا 3 نفر کشته شدند. برای تحلیل آخرین اظهار نظرها و اخبار مرتبط با این رویداد همراه میشیم با مرشد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، واکنش‌ها به مواضع کاخ سفید درباره تحولات ویرجینیا رو چگونه می‌بینیم و دسته‌بندی می‌کنین؟
فکر می‌کنم واکنش‌ها به درستی انتقاد کردن از موضعی که کاخ سفید گرفته در قبال اتفاقات شهر شارلوتسویل. آقای ترامپ میتونستن با محکوم کردن جدی این تظاهرات یک مقدار این زخم نژادپرستی که در امریکا واقعا یک مشکل دیرینه است رو التیام بخشن، ولی ایشون با محکوم کردن هر دو طرف به خشونت، در حالی که واقعا مخالفین این نژادپرستی از به خشونتی دست نزده بودند، یک فرصت طلایی رو به نظر میاد که از دست داده و ما شاهد این هستیم که نه تنها گروه های حقوق بشر و افراد حزب دموکرات، بلکه یک سری از شخصیت های برجسته حزب جمهوری خواه هم شروع کردن و ناخرسندی خودشون رو از مواضع آقای ترامپ و کاخ سفید اعلام کردن. به طور مشخص اونها میگن که نام نبردن از مسئله تروریسم داخلی در امریکا و نام نبردن از اینکه یک سری سفید پوستان نژاد پرست که هم ضد سیاه هستند، ضد یهود هستند، ضد خارجی هستند، سبب شده که به یه شکلی این نظر به وجود بیاد که شاید آقای ترامپ نمیخواد به خاطر رأی این گروه از نژادپرستان اونها رو از خودش دور بکنه.
در مقابل استدلال های کاخ سفید در دفاع از مواضع آقای ترامپ رو چگونه ارزیابی میکنین؟
به نظر من استدلال های کاخ سفید استدلال های قوی نبود. ببینین، آقای ترامپ نشون داده که شخصی هستن که عبایی از این ندارن که بخوان انتقاد بکنن از مخالفینشون یا چیزهایی رو که نمیپسندن با نام و نشان مشخص، و اینکه چرا این کار رو در این رابطه نکرده تا به حال، حالا ممکنه در آینده مجبور بشه که موضعش رو عوض بکنه، ولی اونی که این در این یکی دو روز تا به حال به این مسئله دست نزده، این فکر رو ایجاد میکنه که برای ایشون میدونن که دارن چه کار میکنن و این سیاستشون یک سیاست به اصطلاح آشکار و شناخته شده هست، هدفمند هست از این کاری که دارن انجام میدن، و بنابراین فکر میکنم که کاخ سفید سعی کرد بیاد و یک مقدار داستان رو درست بکنن، بگن که نه، منظور آقای ترامپ به هر حال گروه های به اصطلاح نازیست ها و غیره هم بودن، ولی این نام نبردن از اونها چه در توییتر چه در صحبت هایی که در کاخ سفید شد، این نگرانی رو فکر میکنم به شکل جدی دامن زد.
ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز از صبحانه با خبر.
متشکرم.
ادامه خبرها. یوسی کوهن، رئیس موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، ایران را متهم کرد که به رغم توافق هسته‌ای برنامه اتمی خود را رها نکرده و همچنان در آستانه دستیابی به توان نظامی هسته‌ای قرار دارد. آقای کوهن روز یک شنبه با ارائه گزارشی به هیئت دولت اسرائیل گفت ایران در دوره پسابرجام قوی تر از پیش و بر منطقه مسلط شده است. رئیس موساد تصریح کرد حصول برجام با ابتکار باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا رشد اقتصادی ایران را افزایش داد. یوسی کوهن افزود تغییرات در خاورمیانه به نفع اسرائیل نیست و هر کجا داعش بیرون رفته ایران جای آن را گرفته است. مقام های جمهوری اسلامی ایران بارها بر ضرورت نابودی اسرائیل تاکید کردند و اسرائیل هم ایران را بزرگترین تهدید علیه خود می داند.
مایک پومپیو، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، می گوید انجام یک آزمایش موشکی دیگر از سوی کره شمالی به تعبیر او مایه تعجب نخواهد بود. به گزارش رویترز، آقای پومپیو روز یکشنبه تصریح کرد اطمینان دارد کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، به توسعه برنامه موشکیش ادامه خواهد داد. همزمان سناتور لینزی گراهام پیش بینی کرد بروز درگیری احتمالی بین آمریکا و کره شمالی قریب الوقوع نیست. کره شمالی روز پنجشنبه اعلام کرده بود تا نیمه ماه اوت 4 موشک میانبرد را به نزدیکی جزیره آمریکایی گوام شلیک خواهد کرد. پس از این تهدید، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به کره شمالی هشدار داد و گفت سلاح‌های آمریکا آماده آتش هستند. تنش میان واشنگتن و پیونگیانگ در ماه‌های اخیر و در پی آزمایش‌های موشکی کره شمالی به شدت افزایش یافته است.
اعتراض گروهی در دسفول به انتقال آب رودخانه دز به اندیمشک به درگیری میان معترضان و نیروهای انتظامی منجر شد. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روز یک شنبه معترضان در برابر فرمانداری دسفول تجمع کردند، اما پلیس اقدام به متفرق کردن آنها به ضرب زور کرد. بر پایه برخی تصاویر منتسب به این تجمع، پلیس برای متفرق کردن جمعیت از باتوم استفاده کرده است. همزمان ایسنا گزارش داد حبیب آصفی فرماندار دسفول اعلام کرده موضوع انتقال آب هنوز مورد تصویب قرار نگرفته است.
نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس می‌گیرین و نظراتتون رو در میون می‌ذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112.
آقای روحانی، 24 میلیون ایرانی به شما اعتماد کردن و شما رو برآورده کننده خواسته‌هاشون دونستن. وظیفه‌شناس باشید و پاسخگوی اعتماد مردم باشید.
آقای خامنه‌ای، از قدیم گفتن اسب نفس بریده را احتیاج به تازیانه نیست. آقای خامنه‌ای دستور بدهید، علاجی کنید. پولهای مردم را که گرفتن این صندوقها، این دزدان، این غارتگران به مردم برگردانن. آقای خامنه‌ای.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
طبق روال هر روز برای بررسی روزنامه‌ها و مطبوعات همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌های آرمان و جوان از مصوبه مجلس دهم علیه آمریکا و اختصاص بودجه بیشتر به نیروی قدس سپاه پاسداران خبر دادند. محتوای این مصوبه چیه؟
بله، روزنامه آرمان امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی که روز گذشته با 240 رأی موافق، بدون رأی مخالف و چند رأی ممتنع به تصویب رسیده، 1,000 میلیارد تومان به نیروی قدس سپاه پاسداران که شاخه برومزی سپاه است اختصاص پیدا میکنه. محتوای این مصوبه به نوشته روزنامه آرمان مقابله با برخی تحریم هایی هست که آمریکا علیه جمهوری اسلامی وضع کرده، و روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران از این مصوبه استقبال کرده و نوشته که مجلس دهم هم یک گام برای مقابله با آمریکا برداشته. البته روزنامه جوان نوشته که علاوه بر اون 1,000 میلیارد تومانی که به نیروی قدس سپاه پاسداران اختصاص پیدا کرده، 2,000 میلیارد تومان هم به وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و همچنین فعالیت‌های موشکی اختصاص پیدا خواهد کرد بر اساس این مصوبه. البته این کلیات طرح به تصویب رسیده، جزئیات اون قرار است به تصویب برسه، و روزنامه جوان نوشته که تقریبا همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اون موافق بودند.
اما ماجرای جانباختن یک دستفروش قومی که در خبرها هم ما بهش اشاره کردیم، این ماجرا و این خبر در روزنامه های امروز چه بازتابی داشته؟
امروز برخی از روزنامه ها گزارش هایی درباره این ماجرا در قم منتشر کردن. از جمله روزنامه اعتماد نوشته که مرگ این دستفروش قومی که اسمش مظفر عباسی بوده، پس از درگیری با ماموران شهرداری سبب شده که وضعیت قم یک مقدار ناآرام بشه. همکاران این دستفروش تجمع اعتراضی برگزار کردن در میدان تره‌بار و این دستفروش با واند در حال میوه فروشی بوده. به نوشته روزنامه اعتماد که ماموران شهرداری قم با او درگیر شدن و پس از اون همون نقش بر زمین شده و جان خودش رو از دست داده. البته پزشکی قانونی و دادستان قم گفته که هنوز نتیجه آزمایشات مشخص نشده تا معلوم بشه که ایشون دقیقاً بر اثر چه چیزی کشته شده، آیا ضرب و شتم قرار صورت گرفته بر روی ایشون یا اینکه در حین جدال لفظی دچار سکته قلبی شد.
خب روز گذشته خبر اومد که ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد بازداشت شد. یا این خبر بازداشت ساسان آقایی در خود این روزنامه هم بازتابی داشته منتشر کردن یا نه؟
روزنامه اعتماد خیلی خبر کوتاهی در صفحه سوم خودش منتشر کرده در یکی از ستون‌ها و نوشته که ساسان آقایی روزنامه‌نگار و معاون سردبیر روزنامه اعتماد شنبه شب در محل این روزنامه بازداشت شده. البته این روزنامه نوشته که ایشون روز گذشته مورد تفهیم اتهام قرار گرفته، اما اتهامی که به ساسان آقایی وارد شده و اینکه چگونه و در کجا به ایشون تفهیم اتهام صورت گرفته روزنامه اعتماد بهش اشاره نکرده. الیاس حضرتی که مدیر مسئول یعنی صاحب امتیاز روزنامه اعتماد هست به این روزنامه گفته که پیگیر سرنوشت این روزنامه نگار هم هستم. ساسان آقایی پیشتر هم چند بار بازداشت شده بود، بعد از سال 88 این چهارمین باری است که او بازداشت شده.
از آخر اینکه روزنامه شهروند پرداخته به ماجرای مسمومیت صدها تن در دزفول، جزئیات این خبر به نقل از این روزنامه چیه؟
روزنامه شهروند نوشته که شنبه شب 475 تن در دزفول بر اثر استنشاق گاز کلور در بیمارستان‌های مختلف و مراکز درمانی مختلف بستری شدند. البته 37 نفر به نوشته این روزنامه همچنان بستری هستند. بقیه کسانی که مراجعه کرده بودند در پی درمان‌های سرپایی مرخص شدند. اونطوری که روزنامه شهروند نوشته، منابع محلی گفتند که یک سیلندر یک تونی که از دهه 50 در یک منطقه از دزفول نگهداری می شده دچار نشت شده و این نشت این گاز کلور سبب شده که این افراد مسموم بشن. کسی هم به عنوان متهم در این ارتباط دستگیر نشده. برخی از مقامات محلی به روزنامه شهروند گفتن احتمالاً به دلیلی که از دهه 50 تا کنون از این سیلندرها استفاده نشده و امها هم نشده بودند، بر اثر فرسودگی دچار این مشکل شدن که مردم رو راهی بیمارستان ها کرد.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 49 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد و اردبیل با حداقل دمای 13 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. طبق اعلام سازمان هواشناسی طی 3 روز آینده افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور انتظار میره. امروز در ساعت بعد از ظهر در استان‌های مازندران، گیلان، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی، ارتفاعات زاگرس و ارتفاعات شرق هرمزگان رشد ابر، وزش باد، بارش پراکنده و گاهی رعد و برق پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبر. قاسم العرجی وزیر کشور عراق میگوید عربستان سعودی خواستار میانجیگری عراق بین تهران و ریاض شده است. یوسی کوهن رئیس موساد سازمان جاسوسی اسرائیل ایران را متهم کرد که به رغم توافق هسته‌ای برنامه اتمی خود را رها نکرده و همچنان در آستانه دستیابی به توان نظامی هسته‌ای قرار دارد. اعتراض گروهی در دزفول به انتقال آب رودخانه دز به اندیمشق به درگیری میان معترضان و نیروهای انتظامی منجر شد. در پی برخی انتقادها از موضع دونالد ترامپ درباره خشونت‌های اخیر در ویرجینیا، کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد آقای ترامپ همه گروه‌های افراطی را محکوم کرده است. مایک پومپیو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید انجام یک آزمایش موشکی دیگر از سوی کره شمالی به تعبیر وی مایه تعجب نخواهد بود. بنابر مصوبه جدید مجلس ایران، افرادی که به دلیل حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شدند، در صورتی که دادگاه آنها را محارب تشخیص ندهد، از مجازات اعدام معاف خواهند شد. بنابر گزارش‌ها از ایران، مهدی خزعلی فعال و منتقد سیاسی و ساسان آقایی سردبیر روزنامه اعتماد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. و در نهایت اینکه در نتیجه حمله تروریستی در پایتخت بورکینافاسو 17 تن تاکنون کشته شدند.
صعود والیبال ایران به مسابقات قهرمانی جهان، نامه وزیر ورزش به شورای عالی امنیت ملی و همچنین برتری رئال مادرید در بازی رفت سوپرجام اسپانیا مقابل بارسلونا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح دوشنبهتون بخیر. تیم ملی والیبال ایران موفق شد به رقابت‌های قهرمانی جهان راه پیدا کنه با برتری مقابل قزاقستان و تداوم پیروزی‌های 3-0 در رقابت‌های مقدماتی که در ایران و به میزبانی اردبیل با حضور پرشور و گسترده هواداران زن و مرد اردبیلی در محل برگزاری رقابت‌ها حضور داشتن و تیم ملی رو حمایت کردن. شاگردان کولاکوویچ مسافر رقابت‌های قهرمانی جهان شدن پیش از اون که رقابت‌های مقدماتی به اتمام برسه. سلطانی فر وزیر ورزش گفته نامه ای رو به شورای عالی امنیت ملی نوشته و کسب تکلیف کرده درباره رویدادهای غیر مستقیم ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی. این اولین باریه که به صورت رسمی مسئول ورزش کشور، عالی ترین رتبه و مقام اجرایی در ورزش کشور، داره بحث قانونمندی مسئله مقابله ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی رو مطرح میکنه. او در توضیح رویدادهای غیر مستقیم گفته مثلا مسابقه دو میدانی که دو نفر با هم تماس فیزیکی ندارن، یا رقابتهایی از این دست که احتمالاً شامل ورزشکاران ایرانی در باشگاه‌های اروپایی هم میشه، مثل همین مورد جنجالی اخیر مسعود شجاعی و احسان حاجی‌صفی در باشگاه پانیونیوس یونان که مقابل تیم مکابی به میدان رفتن. رقابت سوپر جام اسپانیا، بازی رفتش بین رئال مادرید و بارسلونا دیشب در نیوکمپ برگزار شد. رئال موفق شد 3-1 بارسا رو از پیش رو برداره، در شرطی که دقایق آخر رو هم 10 نفر دنبال میکرد، گل سوم رو هم زد، بازی رو 3-1 برد. سوپر جام اسپانیا رفت و برگشته، باید دید در غیاب نیمار بارسا یا میتونه در بازی برگشت مجدداً یک بازگشت تاریخی مثل همون اتفاقی که در لیگ قهرمانان اروپا افتاد و تکرار کنه یا نه. ولی خب کار فوق‌العاده سختیه و برتری رئال مادرید در بازی دیشب محسوس بود با درخشش بازیکنانی نظیر ایسکو و رونالدو و آسنسیو. اما خبر بعدی رقابت‌های تنیس، فینال راجرز کاپ و برتری الکساندر زورف مقابل راجر فدرر که این بازی رو به سود خودش زورف خاتمه داد و فدرر که تا پای فینال با موفقیت پیش اومده بود نتونست به قهرمانی برسه. و خبر آخر فوتبال در اروپا، بازیکنان ایرانی رضا قوچان نژاد در هفته اول رقابت‌های لیگ هلند موفق شد به خرونینگن گل بزنه. کاوه رضایی هم در لیگ بلژیک در بازی شارلوا مقابل آندرلشت در ترکیب تیم ثابت و ترکیب ثابت تیمش به میدان رفت و شارلوا موفق شد سومین پیروزی متوالی رو نصیب خودش کنه. سردار آزمون هم برای روبین کازان از نیمه دوم وارد زمین شد، تیمش مقابل خاباروفسک به تساوی رسید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
دوشنبه ها بردیا افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز رویدادها و مناسبت های مقارن با 14 ماه اوت.
۵۳ سال پیش در چنین روزی در یک حادثه دلخراش قایقرانی، جانی برنت، هنرمند آمریکایی، در 30 سالگی کشته شد. آقای برنت در قایق ماهیگیریش به سر می برد و هنوز به راه نیفتاده بود که قایقی بزرگتر با اون برخورد میکنه و او رو از روی قایق به دریاچه میندازه و بعداً غرق میشه. این خواننده و آهنگساز ارائه‌گر آثاری در فضای راک اند رول و راکابلی بود. و از جانی برنت آثاری معروف چون تک آهنگی با عنوان یا 16 یا تو 16 ساله ای باقی مونده. We could not stop, you walked out of my dreams, in my heart, now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. و 9 سال پیش در چنین روزی یکی از جریان سازترین نوازندگان ساز گیتار الکتریکی از دنیا رفت، روی بوکنن، که در 48 سالگی خودش رو حلق‌آویز کرد. آقای بوکنن ممکنه به هنگام حیاتش هیچگاه به شهرتی به مانند ستارگان راک نرسید، اما هنوز چهره است الهام بخش و الگوی بسیاری از نوازندگان نسل‌های مختلف و جایگاهی ویژه و معتبر داره در بین منتقدین هنری. دوازده سال پیش در چنین روزی در بریتانیا، جیمز بلانت برای پنجمین هفته متوالی همزمان صاحب برترین آلبوم و برترین تک آهنگ هفته در جدول محبوب ترین آثار بود. اتفاقی کم نظیر که اون رو تنها یک بار 10 سال پیش از اون تاریخ سلین دیان معروف رقم زده بود. جیمز بلانت خواننده و آهنگساز انگلیسی اون زمان 30 ساله بود و به شکلی غیر منتظره با انتشار همون اولین آلبومش به شهرتی جهانی رسید. اثری با عنوان Back to Bedlam یا بازگشت به دیوان خانه، اثری که در اون روز شماره 1 بریتانیا بود اما امروز با فروشی بیش از 3 میلیون نسخه یکی از موفق‌ترین آثار هزاره سوم در این کشور محسوب میشه و در اون تک آهنگی وجود داره با عنوان You're Beautiful، تو زیبایی، که این اثر 12 سال پیش در چنین روزی محبوب ترین تک آهنگ در بریتانیا بود و بعدن هم جایزه معتبر ایوا نوولا رو برای آقای بلانت به ارمغان آورد.
سلام مجدد، صبح بخیر مجدد، ممنون که در این نیم ساعت با ما همراه بودید. نیم ساعت دیگه هم همچنان ما رو ببینید.
بله، به نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر خوش اومدید خانم ها و آقایون. هومن عسکری هستم، بسیار بسیار خوشحالم که همچنان همراه شما هستیم. ازتون دعوت میکنم که در این بخشم در ابتدا بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
رسانه های ایران میگویند عربستان خواستار میانجیگری عراق بین تهران و ریاض شده است.
کاخ سفید از موضع دونالد ترامپ درباره خشونت های ویرجینیا دفاع کرد.
رئیس موساد میگوید ایران در آستانه دستیابی به توان نظامی هسته‌ای است.
قاسم العرجی وزیر کشور عراق که به تهران سفر کرده با عبدالرضا رحمانی فضلی همتای ایرانیش دیدار و گفتگو کرد. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، این مقام عراقی روز یکشنبه گفت عربستان سعودی خواستار میانجیگری عراق بین تهران و ریاض شده. بنابر همین گزارش، وزیر کشور عراق تصریح کرده در سفر اخیرش به عربستان سعودی، محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور رسما خواسته تا عراق برای کاستن از تنش‌ها بین ریاض و تهران میانجیگری کند. مقام‌های سعودی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. در پی حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد، عربستان دیماه سال 94 روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و از آن زمان چندین بار خبرهای تایید نشده‌ای درباره تلاش برخی کشورهای منطقه برای میانجیگری بین دو کشور منتشر شده است. بنیامین صدر در همین باره گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
وزیر کشور عراق در تهران گفت که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان خواستار میانجیگری بین تهران و ریاض برای کاهش تنش‌ها شده است. این خبری است که رسانه‌های ایران دیروز یک شنبه به نقل از قاسم العرجی وزیر کشور عراق مخابره کردند. هرچند مقام‌های عربستان سعودی به این خبر واکنشی نشان ندادند. روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پس از اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان و حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد در دیماه 1394 قطع شد. از آن زمان دو کشور تنها در ماه‌های اخیر گفتگوهایی را برای از سرگیری اعزام زائران ایرانی به مراسم حج داشتند. گفتگوهایی که به اعزام زائران ایرانی نیز انجامید. چندی پیش نیز معاون وزیر امور خارجه ایران از توافق اولیه با عربستان برای بازدید از سفارتخانه ها خبر داد و در این حال گفت هیچ گفتگوی مستقیمی وجود ندارد و تنها پیغام های دیپلماتیک رد و بدل می شود. این در حالی است که از زمان قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، برخی کشورها پیشنهادهایی را برای میانجیگری و تلاش برای کاهش تنش میان دو کشور مطرح کردند. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی یکدیگر را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم می‌کنند و اختلاف‌های آنان در سوریه و یمن جنگی نیابتی را بین دو کشور رقم زده است. از سوی دیگر در هفته‌های اخیر محمد جواد ظریف و عادل جبیر وزرای امور خارجه ایران و عربستان در حاشیه یک نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در ترکیه با یکدیگر گفتگوی کوتاهی داشتند و اونطور که خبرگزاری‌ها گزارش کردند این دیدار در فضای نسبتاً صمیمی برگزار شد و گفته شده که آقایان ظریف و جبیر یکدیگر را در آغوش نیز گرفتند. حال باید دید این دیدار و طرح موضوع میانجیگری بغداد بین تهران و ریاض و سرگیری روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، این دو بازیگر مهم منطقه‌ای، می‌انجامد یا خیر.
ادامه خبرها. در پی برخی انتقادها از موضع دونالد ترامپ درباره خشونت‌های اخیر در ویرجینیا، کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد آقای ترامپ همه گروه‌های افراطی را محکوم کرده است. بر پایه بیانیه کاخ سفید، محکومیت حوادث خونبار شهر شارلوتسویل از سوی آقای ترامپ شامل طرفداران برتری نژاد سفید، کوکلاکس کلان‌ها، نئونازی‌ها و همه گروه‌های افراطی بوده است. روز شنبه در تظاهرات طرفداران برتری نژاد سفید و مخالفان آنها 3 تن کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همان روز خشونت‌ها را قاطعانه محکوم کرد و خواستار اتحاد مردم آمریکا شد. با این حال برخی از او انتقاد کردند که چرا به تعبیر آنها مستقیما از طرفداران برتری نژاد سفید انتقاد نکرده است. روز شنبه در تظاهرات راستگرایان و طرفداران برتری نژاد سفید و مخالفان آنها در شارلوتسویل ویرجینیا در آمریکا 3 نفر کشته شدند. برای تحلیل آخرین اظهار نظرها و اخبار مرتبط با این رویداد همراه میشیم با مرشد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، واکنش‌ها به مواضع کاخ سفید درباره تحولات ویرجینیا رو چگونه می‌بینیم و دسته‌بندی می‌کنین؟
فکر می‌کنم واکنش‌ها به درستی انتقاد کردن از موضعی که کاخ سفید گرفته در قبال اتفاقات شهر شارلوتسویل. آقای ترامپ میتونستن با محکوم کردن جدی این تظاهرات یک مقدار این زخم نژادپرستی که در امریکا واقعا یک مشکل دیرینه است رو التیام بخشن، ولی ایشون با محکوم کردن هر دو طرف به خشونت، در حالی که واقعا مخالفین این نژادپرستی از به خشونتی دست نزده بودند، یک فرصت طلایی رو به نظر میاد که از دست داده. و ما شاهد این هستیم که نه تنها گروه های حقوق بشر و افراد حزب دموکرات، بلکه یک سری از شخصیت های برجسته حزب جمهوری خواه هم شروع کردن و ناخرسندی خودشون رو از مواضع آقای ترامپ و کاخ سفید اعلام کردن. به طور مشخص اونها میگن که نام نبردن از مسئله تروریسم داخلی در امریکا و نام نبردن از اینکه یک سری سفید پوستان نژاد پرست که هم ضد سیاه هستند، ضد یهود هستند، ضد خارجی هستند، سبب شده که به یه شکلی این نظر به وجود بیاد که شاید آقای ترامپ نمیخواد به خاطر رأی این گروه از نژادپرستان اونها رو از خودش دور بکن.
در مقابل استدلال های کاخ سفید در دفاع از مواضع آقای ترامپ رو چگونه ارزیابی میکنین؟
به نظر من استدلال های کاخ سفید استدلال های قوی نبود. ببینین، آقای ترامپ نشون داده که شخصی هستن که عبایی از این ندارن که بخوان انتقاد بکنن از مخالفینشون یا چیزهایی رو که نمیپسندن با نام و نشان مشخص. و اینکه چرا این کار رو در این رابطه نکرده تا به حال، حالا ممکنه در آینده مجبور بشه که موضعش رو عوض بکنه، ولی اونی که این در این یکی دو روز تا به حال به این مسئله دست نزده، این فکر رو ایجاد میکنه که برای ایشون میدونن که دارن چه کار میکنن و این سیاستشون یک سیاست به اصطلاح آشکار و شناخته شده هست، هدفمند هست از این کاری که دارن انجام میدن. و بنابراین فکر میکنم که کاخ سفید سعی کرد بیاد و یک مقدار داستان رو درست بکنن، بگن که نه، منظور آقای ترامپ به هر حال گروه های به اصطلاح نازیست ها و غیره هم بودن، ولی این نام نبردن از اونها چه در توییتر چه در صحبت هایی که در کاخ سفید شد، این نگرانی رو فکر میکنم به شکل جدی دامن زده.
ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز از صبحانه با خبر.
متشکرم.
ادامه خبرها. یوسی کوهن رئیس موساد سازمان جاسوسی اسرائیل ایران را متهم کرد که به رغم توافق هسته‌ای برنامه اتمی خود را رها نکرده و همچنان در آستانه دستیابی به توان نظامی هسته‌ای قرار دارد. آقای کوهن روز یکشنبه با ارائه گزارشی به هیئت دولت اسرائیل گفت ایران در دوره پسابرجام قوی تر از پیش و بر منطقه مسلط شده. رئیس موساد تصریح کرد حصول برجام با ابتکار باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا رشد اقتصادی ایران را افزایش داد. یوسی کوهن افزوده تغییرات در خاورمیانه به نفع اسرائیل نیست و هر کجا داعش بیرون رفته ایران جای آن را گرفته است. مقام های جمهوری اسلامی بارها بر ضرورت نابودی اسرائیل تاکید کرده و اسرائیل نیز ایران را بزرگترین تهدید علیه خود می‌داند.
مایک پومپیو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA می‌گوید انجام یک آزمایش موشکی دیگر از سوی کره شمالی به تعبیر او مایه تعجب نخواهد بود. به گزارش رویترز آقای پومپیو روز یکشنبه تصریح کرد اطمینان دارد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به توسعه برنامه موشکیش ادامه خواهد داد. همزمان سناتور لینزی گراهام پیش بینی کرد بروز درگیری احتمالی بین آمریکا و کره شمالی قریب الوقوع نیست. کره شمالی روز پنجشنبه اعلام کرده بود تا نیمه ماه اوت 4 موشک میانبرد را به نزدیکی جزیره آمریکایی گوام شلیک خواهد کرد. پس از این تهدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کره شمالی هشدار داد و گفت سلاح‌های آمریکا آماده آتش هستند. تنش میان واشنگتن و پیونگیانگ در ماه‌های اخیر و در پی آزمایش‌های موشکی کره شمالی به شدت افزایش یافته است.
اعتراض گروهی در دزفول به انتقال آب رودخانه دز به اندیمشک به درگیری میان معترضان و نیروهای انتظامی منجر شد. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز یکشنبه معترضان در برابر فرمانداری دزفول تجمع کردند، اما پلیس اقدام به متفرق کردن آنها به ضرب زور کرد. بر پایه برخی تصاویر منتسب به این تجمع، پلیس برای متفرق کردن جمعیت از باتوم استفاده کرده است. همزمان ایسنا گزارش داد حبیب آصفی فرماندار دزفول اعلام کرده موضوع انتقال آب هنوز مورد تصویب قرار نگرفته است.
برای اینکه نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین، میتونین که با شماره پیامگیر 00-2042-02-2112-2112 تماس بگیریم و ما رو از اون مطلع کنیم.
آقای رومانی، دروغ گفتی، رأی گرفتی از ما مردم ایران، به قدرت رسیدی، حالا هنوز جات پر نشده شروع کردی به بازداشت‌های روزنامه‌نگارا و نویسنده ها و اونایی که مخالفه شما. دست خوش.
مواد مخدر در کشور ما چون نقل نباد در دست مختادار و پچکسیان در کوچه و بازار دست به دست می شود و خانواده ها را به نیستی و فنا می کشاند. این قصه غم‌انگیز مختار و پچکسی و بی‌لیاقتی حکومت ما و آثار شوم آن همچنان تکرار می شود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی خبرهای فرهنگی و هنری امروز همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، بررسی کارنامه وزیران پیشنهادی در مجلس از مهمترین خبرهای روز ایرانه. وزیر پیشنهادی ارشاد و فرهنگ اسلامی هم برنامه‌های خودش رو به مجلس ارائه کرده. این برنامه چه مواردی رو در بر میگیره؟
توجه بکنیم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از همون آغاز تا حالا در واقع بخش فرهنگ که عبارت از زمینه‌سازی برای ارتقا و تعالی فرهنگی باشه هیچ وقت کارکردی نداشته. اون بخش ارشادش هست که کارکرد داره. ارشاد هم لغت محترمانه است برای سانسور و بنابراین این وضعیت همچنان هم ادامه پیدا خواهد کرد. بعد آقای عباس صالحی به چند دلیل هیچ نشانه‌ای از وزیر شدن ایشان نشانه‌ای از تحولی نخواهد بود. نخست اینکه ایشون سال‌ها معاون فرهنگی وزیر بودن، یعنی مهمترین بخش معاون مهمترین بخش وزارتخانه بودن. دوم خود ایشون هم که می‌دونیم در حوزه علمیه درس خوانده، سردبیر مجله حوزه بوده، نمی‌دونم مسئول پژوهش‌های قرآنی بوده، کتاب درباره حوزه و روحانیت نوشته و آدمی است می‌تونیم بگیم که بی ارتباط با فرهنگ خلاقه و در واقع آدم و در ضمن روحانی هم هستش. حالا او با موضوعات بسیار دشواری هم روبرو خواهد شد، مثل مثلا مسئله سینما که با بحران بزرگی روبرو است، با این فیلم هایی که اجازه نمیدن نمایش در بیاد، یا مسئله اجرای کنسرت در استانهای مختلفی که به بعضی از استانها مثل مشهد ممنوع کردن. حالا ایشون یه برنامه ارائه داده که میتونیم بگیم یک انشایی نوشته که انشاست در واقع، انشاست که هر کسی میخونه متوجه میشه که این هیچ معنایی نداره. ایشون اومده اول یک انتقاداتی رو به وضعیت فرهنگی مطرح کرده، گفته کم توجهی به جامعه فرهنگی هنری به بازارهای جدید، یا مثلا کم رغبتی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری، تعداد دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم گیری، پایین بودن امنیت شغلی و حرفه‌ای برای هنرمندان، عدم شفافیت در نظارت و مهاجرت و غیره. خب این حرفا انتقاداتی است که مطرح کرده و انتقاد اصلی رو که سانسور هست البته مطرح نکرده. بعد اومده گفته برنامه‌ای داده که در بندهای بسیاری نوشته که در واقع بازم انشاهای سو دبیرستان می‌نوشتن. مثلا گفته که چیزی نیست که وزیر بگه که باید یه برنامه مشخصی به مجلس ارائه بده. گفته من می‌خوام مثلا اصحاب فرهنگ و هنر رو از خدمات مالی و بیمه‌ای بهره‌مند بکنم. یعنی چی از خدمات مالی؟ یا مثلا حمایت می‌کنم از آثاری که امید و نشاط و شادابی و ارزش‌های انسانی رو تقویت بکنه. تقویت گفتگوهای گردش در گردشگری‌های مذهبی، من نمی‌دونم فعالیت بخش خصوصی. بعد گفته که در سال 1400 وعده داده که اگه من وزیر باشم به اینجاها میرسیم. گفته اقبال به تولید و مصرف آثار و کالاهای فرهنگی متناسب با هویت و سبک زندگی اسلامی ایرانی، افزایش سرمایه‌گذاری، رونق گفتگوی همگانی، مشارکت بخش خصوصی. خب با این جملات این برنامه معلومه که در واقع ایشون یک انشای خوبی نوشته که به نظرش خیلی خوب میرسه، هیچ معنی نداره، هیچ برنامه مشخصی هم پیشنهاد نکرد.
خب حالا که گفتین که برنامه مشخصی پیشنهاد نکردن، ولی حالا همین برنامه‌هایی که ارائه شده به نظرتون بر وضعیت فرهنگی ایران تأثیری خواهد گذاشت؟
وزارت ارشاد همون روال گذشته رو ادامه خواهد داد، البته بسته‌تر به خاطر شخصیت خود او و همه بن‌بست‌های فرهنگی که داریم در همه زمینه‌ها تشدید خواهد شد.
بریم سراغ خبرهای هنرهای تجسمی. آقای سرکویی موافق باشین، نمایشگاهی هست به عنوان دیداری با نادیده های فرامرز پیلارام، چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شده؟
برای جمهورها باید بگم که فرامرز پیلارام از چهرهای بسیار خلاق نقاشی ایران بود در دهه 40-50 و یکی از پیشگامان اون مکتب سقاخانه و احیای به اصطلاح سنت های به اصطلاح تجسمی. تابلوهایی با ساختار محکم متکی بر حرکت آهنگین خط و این که بسیار خط در کاراش با تکرار یک حرف آهنگ به وجود میاره و بعد مفهوم رو بیننده منتقل میکنه و بعد تلفیق خلاقانه خطهای سیاه و ضخیم با خطهای سفید و نازک که به نوعی وحدت میرسه در تابلوهای او، مشخصه کارهای پیلارام هستش. حالا در گالری فردا 50 اثر طراحی او و چند نقاشی او به نمایش در میاد که تا 25 مرداد ماه این نمایشگاه ادامه داره و به اصطلاح خوب است که در واقع برخی نشون میده که او نه فقط در نقاشی خط که در نقاشی طراحی هم دستی قوی داشته.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما چکر.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 49 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهرکرد و اردبیل با حداقل دمای 13 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. طبق اعلام سازمان هواشناسی تا 3 روز آینده افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور انتظار می‌ره. امروز در ساعت بعد از ظهر در استان‌های مازندران، گیلان، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی، زاگرس مرکزی و ارتفاعات شرق هرمزگان، رشد ابر، وزش باد و بارش پراکنده باران به همراه رعد و برق پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. قاسم العرجی وزیر کشور عراق میگوید عربستان سعودی خواستار میانجیگری عراق بین تهران و ریاض شده. یوسی کوهن رئیس موساد سازمان جاسوسی اسرائیل ایران را متهم کرد که به رغم توافق هسته‌ای برنامه اتمی خود را رها نکرده و همچنان در آستانه دستیابی به توان نظامی هسته‌ای قرار دارد. اعتراض گروهی در دزفول به انتقال آب رودخانه دز به اندیمشک به درگیری میان معترضان و نیروهای انتظامی منجر شد. در پی برخی انتقادها از موضع دونالد ترامپ درباره خشونت‌های اخیر در ویرجینیا، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد آقای ترامپ همه گروه‌های افراطی را محکوم کرده است. مایک پومپیو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید انجام یک آزمایش موشکی دیگر از سوی کره شمالی به تعبیر وی مایه تعجب نخواهد بود. بنابر مصوبه جدید مجلس ایران، افرادی که به دلیل حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شدند در صورتی که دادگاه آنها را محارب تشخیص ندهد از مجازات اعدام معاف خواهند شد. بنابر گزارش ها از ایران، مهدی خزعلی فعال و منتقد سیاسی و ساسان آقایی سردبیر روزنامه اعتماد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
صعود والیبال ایران به مسابقات قهرمانی جهان و برتری رئال مادرید در سوپر جام اسپانیا، همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح دوشنبهتون بخیر. تیم ملی والیبال ایران موفق شد به رقابت‌های قهرمانی جان را پیدا کنه با برتری مقابل قزاقستان و تداوم پیروزی‌های 3-0 در رقابت‌های مقدماتی که در ایران و به میزبانی اردبیل با حضور پرشور و گسترده هواداران زن و مرد اردبیلی در محل برگزاری رقابت‌ها حضور داشتن و تیم ملی رو حمایت کردن. شاگردان کولاکوویچ مسافر رقابت‌های قهرمانی جهان شدن پیش از اون که رقابت‌های مقدماتی به اتمام برسه. سلطانی فر وزیر ورزش گفته نامه ای رو به شورای عالی امنیت ملی نوشته و کسب تکلیف کرده درباره رویدادهای غیر مستقیم ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی. این اولین باریه که به صورت رسمی مسئول ورزش کشور، عالی ترین رتبه و مقام اجرایی در ورزش کشور، داره بحث قانونمندی مسئله مقابله ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی رو مطرح میکنه. او در توضیح رویدادهای غیر مستقیم گفته مثلا مسابقه دو میدانی که دو نفر با هم تماس فیزیکی ندارن، یا رقابتهایی از این دست که احتمالاً شامل ورزشکاران ایرانی در باشگاه‌های اروپایی هم میشه، مثل همین مورد جنجالی اخیر مسعود شجاعی و احسان حادثفی در باشگاه پانیونیوس یونان که مقابل تیم مکابی به میدان رفتن. رقابت سوپر جام اسپانیا، بازی رفتش بین رئال مادرید و بارسلونا دیشب در نیو کمپ برگزار شد. رئال موفق شد 3-1 بارسا رو از پیش رو برداره، در شرطی که دقایق آخر رو هم 10 نفر دنبال میکرد گل سوم رو هم زد، بازی رو 3-1 برد. سوپر جام اسپانیا رفت و برگشته، باید دید در غیاب نیمار بارسا یا میتونه در بازی برگشت مجدداً یک بازگشت تاریخی مثل همون اتفاقی که در لیگ قهرمانان اروپا افتاد و تکرار کنه یا نه. ولی خب کار فوق‌العاده سختیه و برتری رئال مادرید در بازی دیشب محسوس بود با درخشش بازیکنانی نظیر ایسکو و رونالدو و آسنسیو. اما خبر بعدی رقابت‌های تنیس، فینال راجرز کاپ و برتری الکساندر زورف مقابل راجر فدرر که این بازی رو به سود خودش زورف خاتمه داد و فدرر که تا پای فینال با موفقیت پیش اومده بود نتونست به قهرمانی برسه. و خبر آخر فوتبال در اروپا، بازیکنان ایرانی رضا قوچان نژاد در هفته اول رقابت‌های لیگ هلند موفق شد به خرونینگن گل بزنه. کاوه رضایی هم در لیگ بلژیک در بازی شارلوا مقابل آندرلشت در ترکیب تیم ثابت تیمش به میدان رفت و شارلوا موفق شد سومین پیروزی متوالی رو نصیب خودش کنه. سردار آزمون هم برای روبین کازان از نیمه دوم وارد زمین شد، تیمش مقابل خاباروفسک به تساوی رسید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
یک بار دیگه همراه بشیم با بردی و افشین و گزارش موسیقی امروزش.
پنجاه و سه سال پیش در چنین روزی در یک حادثه دلخراش قایقرانی، جانی برنت، هنرمند آمریکایی در 30 سالگی کشته شد. آقای برنت در قایق ماهیگیریش به سر می برد و هنوز به راه نیفتاده بود که قایقی بزرگتر با اون برخورد می کنه و او رو از روی قایق به دریاچه می انداز و بعدن غرق می شه. این خواننده و آهنگساز ارائه‌گر آثاری در فضای راکن رول و راکابلی بود و از جانی برنت آثاری معروف چون تک آهنگی با عنوان یا 16 یا تو 16 ساله ای باقی مونده.
You're 16. You're
29 سال پیش در چنین روزی یکی از جریان سازترین نوازندگان ساز گیتار الکتریکی از دنیا رفت، روی بوکنن، که در 48 سالگی خودش رو حلق‌آویز کرد. آقای بوکنن ممکنه به هنگام حیاتش هیچگاه به شهرتی بمانند ستارگان راک نرسید، اما هنوز چهره است الهام بخش و الگوی بسیاری از نوازندگان نسل‌های مختلف و جایگاهی ویژه و معتبر داره در بین منتقدین هنری. دوازده سال پیش در چنین روزی در بریتانیا، جیمز بلانت برای پنجمین هفته متوالی همزمان صاحب برترین آلبوم و برترین تک آهنگ هفته در جدول محبوب ترین آثار بود. اتفاقی کم نظیر که اون رو تنها یک بار 10 سال پیش از اون تاریخ سلین دیان معروف رقم زده بود. جیمز بلانت خواننده و آهنگساز انگلیسی اون زمان 30 ساله بود و به شکلی غیر منتظره با انتشار همون اولین آلبومش به شهرتی جهانی رسید. اثری با عنوان Back to Bedlam یا بازگشت به دیوان خانه، اثری که در اون روز شماره 1 بریتانیا بود اما امروز با فروشی بیش از 3 میلیون نسخه یکی از موفق‌ترین آثار هزاره سوم در این کشور محسوب میشه و در اون تک آهنگی وجود داره با عنوان You're Beautiful، تو زیبایی، که این اثر 12 سال پیش در چنین روزی محبوب‌ترین تک آهنگ در بریتانیا بود و بعداً هم جایزه معتبر ایوار نوولو رو برای آقای بلانت به ارمغان آورد.
صبحانه با خبر امروز دوشنبه 23 مرداد هم به پایان رسید. ممنون که با ما همراه بودید. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. شاد و پر انرژی باشید.
به رسم همیشه من برمیگردم با یک بار دیگه مرور خبرها.